بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين أهل ولا چروی بسوی خدا کنند اول برای یوسف زهرا دعا کنند اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا سینه تنگم مجال آه ندار جان به هوای لبس دو راه ندار گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن زن که جز این گوشه کس پناه ندار گر بدم و روسیه غلام تو من خواجه مگر عبد روسیه ندارم هر که گدایی آستان تو آموند دولتی اندوختی که شاه ندارم
گدای در این خونه ما رو به حساب بیارن. بهت کلام رو بین
کلام رو بین کلام رو بین کلام همین قد بگه همین قد بگه همین قد
بگه طرف اومد محضر امام صادق علیه السلام گفت آقا اون قائمی که پیغمبر نامشو بردن که حالا اگه من بگم شما باید همه ادب کنید و دست بر سر بگیرید شما هست شما هست شما آقا فرمود نه من نیستم همین که اسم بردن آقا بلند شدن دست گرفتن رو سرش فرمودن اللهم عجل فرجا و سهل مخرجا خود فرجشو برسان گشایش در کارش قرار بده بعد فرمود من نیستم اما لو ادرکت لخدمت ایام حیاتی الله اکبر امام صادق فرمود اگر زمان اون حضرت رو درک می کردم تمام عمر خدمت گذار اون حضرت می شدم من چیه؟ میگم آقا جان وقتی جدتون امام صادق اینطوری میگن ما دیگه چی بگیم؟ امام صادق میگن من اگر زمان اون حضرت رو درک میکردم تمام عمر خدمت گذارم از آن ما میگیم اگه ما رو به عنوان گدای در خونت بپذیریم انگار برامون حکم پادشاهی نوشته باشن آره والله هر که گدایی آستان تو آموخت دولتی اندوختی که شاه ندارد یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان هر دیدنیست قابل دیدار روی تو چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را بر جمال دلارای امام زمان برای تعجیل در امر ظهور منفور و سرور حضرت سلامتی وجود مسعود و زیجود امام زمان صلوات بلند بفرست امید داریم مجلس حاضر مورد عنایت امام زمان قرار بگیره و آقا و مولای من صاحب الزمان به اهل مجلس نظر لطف و عنایت فرمایند فیض و حظ و بهره ای از این مجلس به روح امام و شهدا و گذشتگان گذشتگان جمع گذشتگان از اهل مجلس و گذشتگان از اهل مسجد کسانی که به گردن ما حق دارند ذوی الحقوقین ذوی الارحام و خصوصا شهدای عزیزمون شهدای دفاع مقدس شهدای مدافع حرم شادروان سردار رشید حاج قاسم سلیمانی و همه کسانی که در کنار ایشون به شهادت رسیدند متوفا شدگان در تشییع جنازه شون شهدای سانحه هوایی و همه کسانی که به گردن ما حقی دارن حتی اگر به سلام کمتر از سلام باشه عزیزانی که سالهای گذشته در این جمع حاضر می شدن و الان در این جمع نیستن و در میان ما نیستن خدا انشالله فیضی به روح همشون عائد و نثار بفرماید انشالله خدا عاقبت‌های ما رو هم ختم به خیر بفرماید عزیزان من برای استجابت این چند تا دعا صلوات جلیتری بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
قرار شبهای گذشته ما بر این شد که با استعانت از حضرت حق جل و علا و با توجه به سیره زندگانی پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها، بحثی رو راجع به خانواده متعالی داشته باشیم. ببینید خیلی ها امروزه راجع به خوشبختی صحبت میکنند، هر کسی هم تعبیرش از سعادت و خوشبختی یه چیزیه، برداشتش یه چیزیه، ولی اصل سعادت برای یک انسان اینه که در مسیر رشد و در مسیر تعالی قدم برداره. امیرالمومنین فرمود من ساوا یوماه فهو مغبون، ای کسی دو روزش مثل هم باشه این زیانکاره، آدم زیانکار نمیتونه انسان خوشبختی باشه. اگه خدایی نکرده کسی امروزش بدتر از دیگرش روزه دیگرش باشه که فرمود فهو ملعون، این از رحمت خدا دوره. اما دو روزش مثل هم باشه فرمود این زیانکاره. یعنی چه؟ یعنی امروز باید بهتر از دیروز، فردا بهتر از امروز، پس فردا بهتر از فردا. همینطور انسان رو به رشد و رو به تعالی باشه. این که امیرالمومنین فرمود المؤمن سنته الرشد، مؤمن روشش رشده، واقعا اگر انسان دنبال رشد میگرده هیچ جایگاهی مثل خانواده به انسان رشد نمیده. برادرها و خواهرها، خانواده هم جایگاه عبادته، هم جایگاه ریاضته، هم جایگاه تربیته. اگر انسان خواسته باشه تربیت بشه، اگر انسان خواسته باشه سختی ها رو به خاطر خدا به جان بخره تا رشد معنوی پیدا بکنه، اگر انسان خواسته باشه اهل عبادت و بندگی باشه، خانواده بهترین کانون برای این سه مطلبه. من برای این که این حرفم رو خدمت شما ثابت بکنم یکی دو تا روایت از زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها میگم، بدانید و انشاءالله به یکی از مؤلفه های مهم برای رسیدن به تعالی در جمع خانواده اشاره میکنم و دعاتون میکنم. تو روایت داره که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وارد خانه فاطمه شدن، دیدن که یک دیگی روی بار گذاشته، به قول ما هیزم زیرش ریختن، داره میجوشه و یه چیزایی هم داخلش ریخته شده. دیدید کم کم وقتی یه دیگی و بار میذارن مواد رو اضافه میکنن، نگاه کردن دیدن امیرالمومنین علیه السلام یه سینی یه طبقی دستشونه و دارن عدس پاک میکنن. پیغمبر اکرم فرمودن چه میکنی یا علی؟ گفت یا رسول الله، من گاهی وقتا که تو خونه هستم و کاری بیرون ندارم تو کار خونه به فاطمه کمک میدم. پیغمبر فرمودن یا علی بشنو و به گوش بگیر و برای دیگران هم بگو که آنچه میگویم جز از جانب خدا نمیگویم. فرمود یا علی اگر مردی بدون تکبر و بدون منت، ببین با دو تا شرط پیغمبر گفتن، فرمودن اگر مردی بدون تکبر که حالا بگم من مردم من این کارا رو بکنم و بدون منت تو خونه ساعتی را در کنار همسرش زحمتی بکشه، یه کاری بکنه، یه کمکی بده، حالا تو هر امری، فرمود خدا به تعداد موهای بدن این مرد برای هر تار مویی ثواب یک سال عبادتی که صبح تا شب روزه گرفته باشه، شب تا صبح نماز خونده باشه به این مرد. خیلی عجیبه ها، یه همچی ثوابی کجا گیر میاد؟ تو کدوم عبادت دیدید مثلا فرزند بگن اینطور ثوابی برای کسی که داره یه ساعت مثلا این نماز رو میخونه گذاشته باشن، که بگن به تعداد موهای بدن این شخص برای هر تار مویی ثواب یک سال عبادت،
اونم چه عبادتی؟ عبادتی که صبح تا شبش روزه باشه، شب تا صبحش نماز بخونه. این اهمیت گرم بودن کانون خانواده رو میرسونه. فرمود علی جان کسی تو امر زندگی با خانوادهش همکاری نمیکنه الا صدیق یا شهید یا کسی که خدا قلبش را برای تقوا امتحان کرده باشه، یعنی کسی که قلب سالم داشته باشه. حالا شما نگاه کنید، این از این طرف، اگه کسی میخواد عبادت کنه، فرمودن ساعتی را مرد در کنار خانوادش بگذرونه برای تفریح. همین دست زن و بچه تو میگیری میبریشون پارک. حالا نه ایام فاطمی ها، حالا خواه ایام فاطمیه تو زمستونه، چند وقتای پیش که تو تابستون بود یا وقتای دیگه من گاهی وقتا میدم، یا مثلا شهادت هایی که تابستون فرداش تعطیله، میبینی پارک ها شلوغه. بابا شب شهادت اگه فرداش تعطیله، فرداش تعطیل کردن که تو بری برای ایام عزاداری عزاداری کنی، نه اینکه بری دنبال تفریح. کاش یه نفر بگه به اونایی که میرن پارک، آقا آیا سزاوار است یه بچه شیه شب شهادت از زهرا بره تفریح؟ خب پارک برای چیه؟ کسی مخالف نیست نه. ببینید من دارم روایت میخونم براتون. پیغمبر فرمود ساعتی را که مرد بگذراند برای زن و بچهش بذاره، اینا رو ببردشون تفریح، در کنارشون باشه، فرمود افضل است این ساعت از اعتکاف در مسجد من. آقا وقتی هست اینجا تو مسجد ملا اسماعیل یزد معتکف میشی، یه ثوابی داره. یه وقتی هست توفیق پیدا میکنیم مثلا مسجد کوفه معتکف میشی، مثل که امسال خیلی ها رفتن، خدا توفیق داد، پارسال بود، خب یه ثوابی داره. یه وقتی هست نه تو مسجد النبی، خب میدونید اعتکاف حد اقل اعتکاف چند روزه؟ 3 روزه. این 3 روز هم باید چیکار کنی؟ روزه بگیری، اهل عبادت هم باشی، نماز هم بخونی. هم اعتکاف تو مسجد النبی 1 ساعت برتر است از اعتکاف. این اهمیت کار رو میرسونه، این خانواده جای عبادت. حالا از اون طرفش من خدمتتون عرض کنم، خانوما خوب دقت کنن. خانوما دیدید تو روایت داریم، چون خانوما خیلی دنبال ثواب و اعمالی که ثواب داره اونا میگردن، ما تو روایت داریم که تو مفاتیح الجنان هم اومده، فرمودن تو ماهای قمری حرام، ماهای حرام که ماه چی باشه بگید؟ رجب و بگید ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم، ستاش پشت سر همه، ذی‌القعده ذی‌الحجه محرم، ماه رجب تکیه، اینو میگن ماهای حرام. چرا میگن ماهای حرام؟ چون توی زمان جاهلیت این 4 تا ماه حرام میدونستن جنگ کردن و جنگیدن. و امام رضا فرمود یکی از غربت‌های جد ما حسین همینه که عرب جاهلی تو ماه حرام با کسی نمی‌جنگید، اما جد ما حسین رو تو محرم الحرام روز عاشورا باش جنگیدن و او رو به شهادت رسوندن. نه از عرب جاهلی بدتر بودن. ما تو روایت داریم که تو این ماهای حرام اگر کسی 3 روزه پنجشنبه جمعه شنبه 3 روز پشت سر هم روزه بگیره، چقدر ثواب داره؟ کی میدونه؟ ثواب 900 سال عبادت رو داره. درسته خانوما؟ ثواب 900 سال عبادت. حالا از اون طرف یه روایت دیگه بگم، پیغمبر فرمود وقتی مرد از بیرون خونه میاد داخل، زن اگه از رو محبت و عشق به شوهرش یه لیوان شربت یا آب، یه شربت آب دست شوهرش بده، این کار ثواب 1000 سال عبادت. دنبال ثواب میگردی خانواده.
حالا دنبال ریاضت میگردی، بعضی ها اصلا دنبال ریاضت میگردن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، کسی اومده بود پیش ایشون گفته بود آها یه کاری یاد من بدید، میخوام ریاضت بکشم، مثلا ذکری، دعایی، نمازی، یه چیزی که از لحاظ معنوی ترقی پیدا بکنم، رشد پیدا بکنم. علامه طباطبایی فرموده بودن که شما دومت شدی یا نشدی؟ گفته بود بله آقا ازدواج کردم. ایشون فرموده بودن رضا ریاضت شما اینه که هر وقت با خانومت دعوات شد شما کوتا بیای. خیلی سخته آیونه ها؟ بگید سخته؟ چرا سخته؟ چرا میترسی؟ خب سخته، آدم گاهی وقتا میشه خب یه مشکلی پیش میاد، یه مشاجره لفظی میشه، کوتا اومدن سخته، خودش ریاضته. این که انسان بگه آه باشه هر شما میگی، حرف درسته، حرف شما درسته، حتی اگر محق باشه، ببینی خیلی مشکله، حتی اگه محق باشه، حق هم با او باشه، این ریاضته، کانون ریا. خدا رحمت کنه مرحوم آسد هاشم حداد یکی از عرفا بودن، ایشون فرموده بودن که ما با خانوممون تو خونه پدر خانوممون زندگی میکردیم، فرمودن مادرزن ما هی به ما بد و بیرام گفت. یه زمانی میگفتم من گرفتارم بودم، وضعیت مالی هم خوب نبود. آسد هاشم حداد یکی از شاگردان استلی های قاضی بوده، فرمودن رفتم پیش آقا گفتم آقا من مادرزنم خیلی اذیت میکنه، اگه اجازه میدید من زنم رو طلاق بدم، من دیگه نمیتونم تحمل کنم واقعا. استلی های قاضی فرموده بودن که سید زنتو دوست نمیداری؟ گفته چرا آقا من زنم رو دوست میدارم، ولی خب نمیتونم دیگه اخلاق مادرزن رو تحمل بکنم، واقعا نمیتونم دیگه تحمل کنم. ایشون فرموده بودن به تو اجازه نمیدهم، ریاضت تو همینه که صبر کن. فرمودن گاهی وقتا که میومدم تو خونه مادرزنم شروع میکرد بد و بیرا گفتن، یه روز اومدم شروع کرد بدگویی، فرمودن ما رفتیم بالا پشت بام، فرمودم که میومدم برم یه وقت یه ناسزا به مادرم، خیلی اوقاتم تلخ شد، من از خونه اومدم بیرون و دویدم برم توی کوچه و بازار، میگه یه وقت برای اولین بار، میگه هیچی نگفتم و در اومدم، میگه برای اولین بار چشم برزخی منو باز کرد. یه وقتی داشتم میرفتم یه وقت دیدم دوتا شدم خودم، یه سید هاشم حداد نورانی، یه سید هاشم حداد سیاه چهره و ظلمانی. فرمودن یه لحظه متوجه شدم که اون حرفایی که مادر خانومم زده به این سید هاشم حداد ظلمانی هرچی بگن میخوره، اما به این نورانیه هرچی بگن نمیخوره. فرمودن که یه لحظه خودم رو تو قالب اون سید هاشم حداد نورانی دیدم، فرمودن چنان بهجت و سروری بهم دست داد. برگشتم خونه، مادرزنم میگه همطوری وایستاده بود و این گرمای تابستون آب درست کرد، آب دست گرفته بود میریخ رو پا خودش. یه وقت منو که دید اومد بدو بیرا بگه، گفت رفتم جلو و گفتم سلام، دستشو گرفتم دستشو بوسیدم. گفت چیکار میکنی؟ گفتم خودت هم نمیدونی چه خوبی در حق من کردی. ببینید این گذشت خیلی مهمه. گفت بالاخره به خاطر اون اتفاقی که اون شب افتاد و بعد ما رفتیم با این که فحشا رو خورده بودیم دست مادر زن رو بوسیدیم، گفت دیگه اصلا اخلاقش عوض شد و با ما خوب شد و تموم شد دیگه، تموم شد. خانواده جای تربیته. بعضی وقتی میگیم تربیت یعنی تربیت بچه ها، نه تربیت نفس. اگر یه کسی خواست رشد پیدا بکنه، تعالی پیدا بکنه، بهترین جایگاه خانواده است. حالا یه خانواده متعالی چطوری باید باشه؟ من این جمله رو عرض بکنم دعاتون بگم،
دیروز گفت، دیشب گفتیم یکی از مهمترین مؤلفه های خانواده متعالی اینه که اساس و بنیانش بر مدار توحید و تقوا باشه، نه چیزای دیگه. وقتی بنا میخواد گذاشته بشه، بر مدار توحید گذاشته بشه، بر مدار تقوا گذاشته بشه، نه چیزای دیگه مهم باشه. چیزی که مهم باشه ایمان، تقوا، مؤمن بودن، برای طرفین مهم باشه. اگر اینا برای آدم مهم بود خوبه، اگر خدایی نکرده، اگر خدایی نکرده یه نفر از دو نفری که میخوان با هم زندگی بکنن یه نفر نگاهش به مادیات و دنیا باشه، کار خراب میشه. من یه خاطره یه تلخی دارم. پارسال یه جایی توی یکی از روستاهای نزدیک یزد میرفتم منبر، بحثم همین بحث خانواده بود، یه بنده خدایی اومد بعد از منبر گفت آقا 5 دقیقه وقت شما من بگیرم. گفتم بفرمایید. گفت آقا چون این بحثو گفتید من برای شما میگم، من یه خونه داشتم، خونه نقلی، یه ماشین، دو تا پسر، خیلی هم زندگیمون خوب بود، خانومم خیلی مؤمن متدین. گفت خانومم این میگفت خونمون کوچیکه. گفت خونه رو عوض کرد. خونه رو که عوض کردیم، یه همسایه داشتیم، این خانومش با خانوم ما رفیق شد، آشنا شد. گفت کم کم رفاقتشون بیشتر شد تا یه وقتی که خانوم ما رو وسوسه کرد و خیلی گفت و پس گفت، این رو بردش تو این شرکت‌های هرمی. خیلی زندگی های مردم رو از بین برده. او بردش تو این شرکت‌های هرمی، هرچی میگفتم زن ما کاری نداریم، ما مشکلی نداریم، ما زندگیمون خوبه، ما مشکلی نداریم، لقمه حلال در میاریم میخوریم، معلوم نیست اینا چجوری باشه، چطور باشه اینا. او مادر زن مادر اومد که نه آقا بذار برن کار کنن و اینا تو خونه بشینن افسردگی میگیرن از این حرفا. گاه کم کم دیدیم خانوم ما به نمازش اهمیت نمیده، کم کم دیدیم حجابش هم دیگه درست حسابی. او گاهی وقتا باش بحث میکردم، او هم یه چیزایی میگفت، منم نمیتونستم جوابش بدم. گوه یه روز این کلاسایی که میرفتن دفترشو ورداشتم نگاه کردم، دیدم یکی از چیزایی که تو این دفتر نوشته بهش تلقین کردن نوشته بود که من برای رسیدن به آرزوهایم هر کاری میکنم و پا روی هر چیزی میگذار. گفت همون وقت خانومم از دست رفته دیدم. گفت آه کم کم جوری شد، نماز گذاشت کنار، حجاب گذاشت کنار، همین. گوه آقا من باش بس کردم، نتونستم دیگه، بالاخره آقا کارمون به منازعه و دعوا کشید و گوه الانم دیگه زن من نیست، کارم به جایی رسیده که حتی اجازه نمیده این دوتا بچه من برن بابا بزرگ مادر بزرگشون رو ببینه. آقا امیرالمومنین فرمود بیشترین چیزی که من بر شما میترسم دو چیزه. فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، دو چیز تو زندگی ها مواظب باید باشه آدم، چه اونایی که تازه زندگی شروع کردن، چه اونایی که مدتی دارن زندگی میکنن، اگه خواستن خانوادهشون اهل رشد باشه اینه. فرمود هیچی بیشتر از این دو چیز من نمیترسم. یکی فرمود متابعت الهوا، هواپرستی، یکی هم فرمود طول العمل، آرزوهای دور و دراز. میگفت خانوم منو با این آرزوهای دور و دراز گولش زده بودن، خونه فلان، حقوق فلان، ماشین فلان. حالا نقطه مقابل این امر چیه که من همیشه میخوام بهش اشاره کنم؟ توکل بر خدا و حسن ظن به خدا تو زندگی. من این روایت رو از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میگم، اینو بشنوید، اینا پایه های بحث ها. تا بحث توحید جان نیفته برادرا، بحث ولایت پذیری و ولایت مداری جا نمیفته. چون اون کسی که امر کرده به ولایت مداری و ولایت پذیری خود خداست. من برای اینکه بحث ولایت پذیری و ولایت مداری رو داشته باشم فردا شب انشالله، این سه شب بحث رو مقدمه قرار دادم. گوش بدید. امیرالمومنین وارد خانه شدن، فرمودن فاطمه جان چیزی در منزل هست که من شکمم رو با اون سیر کنم. گو آقا جان سه روزه چیزی تو این خونه پیدا نشدن، هرچی هم بوده ما یه کمی مصرف کردیم بقیهشو برای شما گذاشتیم، الان جز آب چی دیگه نه. امیرالمومنین فرمودن فاطمه جان چرا چی نگفتی؟ حالا شما گذشت رو ببینید، عیسی رو ببینید، محبت رو ببینید، اینا درس زندگیه. گفت یا علی اینی لأستحی من الهی ان اکلفک ما لم تقدر. فرمود علی جان من از خدا حیا میکنم یه چیزی رو به گردن شوهرم بندازم که شاید نتونه انجامش. امیرالمومنین بلند شدن از خونه اومدن بیرون، فکری کردن، تأملی کردن، رفتن درهم یا دیناری رو قرض گرفتن برن برای خانوادهشون چیزی تهیه کنن. خوب دقت کنید، تو روایت داره وقتی امیرالمومنین میخواست از خونه بیاد بیرون فقط یه چیز تو ذهنش بود، اونم توکلن علی الله، توکل بر خدا. با توکل بر خدا آقا حرکت کرد و حسن ظن بالله، با حسن ظن به خدا حرکت. آقا شما واقعا فکرش کنید، الحمدلله رب العالمین، الان من نمیگم گرفتاری ها نیست، مشکلات نیست، اما تو زمان ما زمان وفور نعمته. فقط چیزی که کمتر از گذشته است توکل ها اومده پایین، حسن ظن ها اومده پایین. یعنی اینکه باید حسن ظن به خدا داشته باشی و توکل به خدا داشته باشی. نه جوونه میگه حاج آقا من یه سفره نمیتونم پنگ کنم، من یه خونه نمیتونم اجاره کنم. مشکلات زیاده، من نمیگم نیست، اما حسن ظن به خدا هم نیست. حالا مثلا فرزن خیلی خیلی دیگه، مثلا فرزن میگن آقا بچه یه دونه دوتا نداریم، آجا آقا گرفتاری زیاده، فلان چیز میگن اینقدر، فلان چیز میگن اینقدر، این بچه ها اینقدر توقع دارن، فلانان بهمانان. درد فقط اینجاست که آقا حسن ظن به خدا نیست. و الا پدر مادرای ما که ماها رو عرض به حضورتون به دنیا آوردن خیلی امکاناتشون کمتر از امروز بوده. اگه بابا ننه های ما مثل امثال من فکر میکردن خیلی از من و شما الان اینجا نبودیم، من جمله آقای بنده، همین آقای بنده. من فرزند نهم خانواده هستم. خب آقا اگه پدرم میگه آره دو تا بچه هستم، سه تا بچه هستم، امشب کی بنا بیا اینجا سخنرانی کنه؟ حسن ظن به خدا، نخندید بابا گریه کنی، حسن ظن به خدا داشتن، توکلشون بر خدا بوده، نون ماستشون رو با هم دیگه با عشق میخوردن، نون پنیر سبزیشون رو با عشق میخوردن. حالا بهترین غذاها رو میشینن سر سفره، یه بسم الله خونه، یه الحمدلله خونه، بعدش هم همش دعوا، همش کشمکش، همش عرض به حضورتون به خاطر چیزای بی ارزش. جدی؟ امیرالمومنین میاد تو خونه میگه فاطمه جان چیزی، میگه آقا سه روزه هیچی تو خونه پیدا نشده، منم روم نشده، از کی رود نشده؟ میگه من از خدا خجالت کشیدم. حالا شما برید بحثا رو نگاه کنید، مشاورای خانواده رو بپرسید، بگید آقا اکثرا دعوایی که صورت میگیره سر چیه؟ میگن آقا سر چیزای بی ارزش، سر چیزای واقعا بی ارزش. حالا بگذاریم آقا یه درهم یا یه دینار قرض کردن اومدن برن چیزی بخرن، یه وقت دیدن مقداد وایساده تو هوای گرم زیر آفتاب، فرمودن مقداد چرا اینجا وایسادی؟ آقا وایسادم دیگه. فرمودن نه بگو چرا اینجا وایسادی؟ آقا برید دنبال کارتون، من اینجا بالاخره وایسادم تعبیر من. آقا فرمودن مقداد باید بگی چرا اینجا وایسادی؟ آقا روم نمیشه برم خونه. فرمودن چرا؟ آقا 4 روز 5 روزه هیچی تو خونه ما پیدا نشد. رفتم خونه دم زن و بچه هم دارن از گشنگی گریه میکنن، هیچ وسیله هم فراهم نشده. اینو امروز بچه ها باور نمیکنن، اینو امروز بچه ها باور نمیکنن، اما خدا گواهه. یه کسی که الان 70 سالشه 80 سالشه برید بپرسید بگید آقا همچی دورانایی دیدید شما یا ندیدید؟ آقای ما خدا رحمتش کنه میگه آقا یه زمانی بر این مردم گذشت که اگه طرف 3 تا بچه داشت 4 تا یا 5 تا دونه شلغم تو خونش بود که میدونست امروز میتونه با این شلغما شکم خودش رو زن و بچه سیر کنه قانع بود، اما وقتی همین شلغما رو میخواستن بپزن و ایشون میگفتن آها این دمای شلغما که میگرفتن دور نمیریختن، همینا رو میریختن کنار آفتاب، یه وقتی که چیزی گیرشون نمیومد بخورن اینا رو کفمال میگردن میخوردن. حالا تو وفور نعمت جوانم 1000 تا مشکل وجود داره. خب بله مشکل وجود داره، اصلا دنیا داریه که تو باید با اون مشکلات دست پنجه نرم کنی امتحان بدی. با 1000 تا مشکل امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی کردن، همیشه هم شکر خدا کردن، یک بار هم شکوه نکردن. ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، خدا ما رو لوسمون کرد. خیلی بنده های لوسی هستی. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حالا بگذاریم، آقا فرمودن بیا مقداد. گفت آقا شما خودتون فرمودن من این پول رو قرض کردم چیزی ببرم خونه، حالا تو بگیر برو چیزی بگیر ببر خونه. گو آقا خودتون نیاز دارید. فرمود مقداد بگیر میگم. گو آقا چرا؟ فرمود تو خونه ما 3 روزه چیزی پیدا نشده، تو میگی تو خونه 4-5 روزه چیزی پیدا نشده، بگیر. این ایثاره، این از خودگذشتگیه. چی میگیم بعضی همون چراقی که به خونه رواست بشه چی؟ خب ایثار چی میشه؟ از خودگذشتگی چی میشه؟ قدم فکر دیگران باشه. حالا نمیگم آقا همشو نمیخواد بدی، حالا میگن مثلا فلان جای کشور سیل اومده، از این اصلا بی خیال، زندگی مردم زیر آبه، بی خیال. آقا امیرالمومنین اومدن مسجد، صبر کردن تا غروب شد و نماز مغرب و پیغمبر اومدن و اقتدا کرد امیرالمومنین، پیغمبر نماز رو خوندن و نماز مغرب که تموم شد، چون بیشتر وقتا پیغمبر تو 5 بعد نماز مغرب که تموم شد پیغمبر رو کردن به علی فرمودن که یا علی مهمون نمیخوای؟ ای داد بیداد، حالا ما زور رفتیم خونه، ای چی تو خونه نبوده، حالا پیغمبر دارن میگن. گفتن یا رسول الله مهمون حبیب خداست، بفرمایید. بگذرم از خیلی حرفا، باید بگذرم، ما خیلی دوریم. اومدن با پیغمبر وارد خونه شدن، تو روایت داره که وقتی وارد شدن دیدن حضرت زهرا تو مصلای خودشون ایستادن دارن نماز میخونن. مصلا یعنی جایگاه نماز، قدیما تو خونه ها جایگاه نماز داشتن، خونه که می ساختن یه اتاق قرار می دادن برای نماز خونه. حالا اتاق خواب داریم، اتاق کودک. اما یه جایگاه خاص برای عبادت خدا حضرت زهرا یه جای مخصوص داشتن. تو روایت داره که حضرت زهرا ایستاده بودن تو مصلای خودشون، پشت سر حضرت زهرا یه ظرف غذای گرم گذاشته بود که بخار ازش بلند میشد. پیغمبر فرمود خدا را شکر که فاطمه من را همانند مریم قرار داد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پیغمبر این جمله رو گفتن، نماز فاطمه تمام شد، روشون رو برگردوندن، سلام کردن، امیرالمومنین اشاره کردن به ظرف غذا، فاطمه جان کجا بوده؟ فرمود ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پیغمبر دست دادن سر شانه علی، فرمودن یا علی هذا بدل و دینارک، یه عوض اون یه دیناری که در راه خدا دادی. به خدا قسم اگه بخشش تو زندگی هامون باشه، اگه گذشت تو زندگی هامون باشه، اگه ایثار تو زندگی هامون باشه، خدا تو همین عالم دنیا خوشی و خرمی و سعادت و همه اینا رو بهمون میچشونه، میچشونه، امکان نداره، وعده داده. منطقه ما همه چی برای خودمون میخوان. از یه طرف توکلم که ضعیفه، حسن ظنم که ضعیفه. تا توکل بر خدا نباشه، تعالی در زندگی صورت نمیگیره. با خدا کار خود انداز جوون، نگو حالا بابام کمکم نمیکنه، نگو حالا فعلا مثلا مشکل کار هست، هم زحمت بکش کار آرنی. اگه کسی شونه با زیر بار زندگی و زیر بار مسئولیت گذاشت، به خدا قسم پیغمبر فرمود نصف دینش حفظه. چرا الان باید بگن آقا سن ازدواج رفته بالا؟ میگن آقا سن بلوغ اومده پایین، سن ازدواج رفته بالا. خیلی خطرناکه. پدر مادرها فکر باشن، جوونا خودشون فکر باشن. خدا وعده داده گفته یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. اگه فقیر بودید خدا از فضلش کرامت میکنه، بزرگواری میکنه. خانواده بنا باید توحیدی باشه، ساختار هم توحیدی باشه. ساختار خانواده چیه؟ حسن ظن به خدا، توکل بر خدا، متوکلا علی الله. اقول حسبی الله و کفا، سمع الله لمن دعا، لا حول ولا قوة الا بالله. خدا رحمت کنه اموات شما رو. آقای ما وقتی ما ازدواج کردیم گو آقا دستو بگیر سر زانو، بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خدا خدا به حق امام زمان ما رو در زندگی یاری کن، زندگی های ما رو روی پیشرفت قرار بده، زندگی های ما رو سرشار از ایثار و از خودگذشتگی و تقوا و بندگی و عبودیت قرار بده. خدایا حاصل زندگی های ما رو فرزندان صالح و سالم و خدمتگزار به دین قرار بده. چند وقت پیش خونه بنده خدایی بودم، من دعوت کرد خونش توی استان دیگه، کجا شما الحمدلله توفیق دارید، من که ما که عددی نیستیم فلان مثلا فرزن، میگه آقا ما کاری از دستمون بر نمیاد، شما مثلا فرزن منبر میرید توفیق دارید. نه گفتم حاجی این حرفا رو نزن، یه وقت میبینی تو واسطه هستی که یه نفر به دنیا بیاد که به خلق خدا خدمت کنه، حالا رو نبین، بعد براش پدر و مادر این حاج قاسم رو مثال زدن. گفتم پدر مادر این حاج قاسم کی بودن کجا بود؟ پیرمرد توی یه روستا. اما خدا اینا رو واسطه قرار داده، یه فرزندی به دنیا بیارن 40 سال مجاهدت بکنه و خدمت. سرباز برای امام زمان کجا تربیت میشه؟ تو خانواده؟ 40 سال خدمت بکنه، حاصل خدمتش مردم ایران فیض ببرن، مردم عراق فیض ببرن، مردم سوریه از وجودش فیض ببرن، مردم لبنان از وجودش فیض ببرن، شیعیان کل عالم از وجودش فیض ببرن. خدا رحمتش کنه. گاهی وقتا به اینا باید غبطه بخوری به خدا. دیشب من فیلم ایشون رو دیدم، کوتاه، وقت نداشتم برای اون لحظه ای که ایشون با هلیکوپتر میره وسط شهر آمرلی فرود میاد، شهر شیعه نشینی که 20,000 تا شیعه رو گرفتار داعشی ها کرده بودن که اگر اینا دست پیدا میکردن و مقاومتشون میشکست یه داغ عظیم رو دل شیعه میذاشتن، میگفتن آقا ما 20,000 تا شیعه رو یه جا کشتیم. این کارو میکردن. ایشون میاد پیاده میشه، تفنگ دست میگیره، همراه اینها شروع میکنه شعار دادن. دیدید این راقیای رسمی دارن، تفنگو بالا میبرن، تکون میدن، عرض به حضورتون روحیه میده و محاصره دشمن رو با کمک خود همین مردم آمرلی میشکنه. ببین کجا تربیت شده؟ توی خانواده تربیت شده، توی خانواده تربیت شده. واقعا میگم کسی اینطوری وجودش برکت داشته باشه، خودش زندگیش برکت، شهادتش هم مایه برکت، و تشییع جنازش که دیگه تاریخی شد، موند دیگه. 5 تا امام معصوم بدنش رو ببرن تو حرم، 5 تا امام معصوم بچرخونن، خیلی سعادت میخواد، متبرک کنن، بعدش هم بیارن بدنشو مثل فاطمه زهرا نصف شب دفن کنن، خاک کربلا بیارن قبرش بریزن. مردم خاک رو میبردن، من اونجا بودم. یه بنده خدایی گفت آقا من میخواستم برای بابام سنگ قبر درست کنم، بنده خدا به من زنگ زده گفتن آقا سری یه دونه سنگ بدون علامت و نشانه و اسم و هیچی، همین سنگ مشکی فقط بذاریم روی این قبر که مردم خاک این قبر رو نبرن. خیلی جالب بود این جمله‌ای که نوشته بودن که ما خواب بودیم حاج قاسم تو جنگیدی، ما خواب بودیم تو مبارزه کردی، ما خواب بودیم تو رو شهیدت کردن، و ما خواب بودیم که تو را دفنت کردن. خواب بودیم. ارزش وجود این انسان ببین کجا نمودار میشه. وقتی که عکسشو گذاشته بودن دست میندازه گردن مادرش، مادرشون ببوسه، دست مادرشون ببوسه، پای مادرشون ببوسه، دست پدرشون ببوسه، پای پدرشون ببوسه، خدا به حق محمد و آل محمد ما رو در ثواب این شهدا شریک کنه. که ایشون گفته بوده من سال دیگه فاطمیه نیستم، هر که از تن بگذرد جانش دهند، هر که جان در باخت جانانش دهند. به دلامون رو روانه کنیم مدینه، امشب خصوصی یاد کنیم از این شهید سعید. دست دلای ما رو روح مطهر این شهید سعید بگیره تا مدینه ببره، مدینه ای که قبله دل تمام ما بود، مدینه ای که مدفن 4 امام ما بود، مدینه ای که ذکر لب صبح و شام ما بود، مدینه ای که شاهد عرض سلام ما بود، به گوشه گوشه اش نشان بود ز غربت و غمت بی بی جان. مدینه گریه می کند به عمر کوته و کمت. ما چون بین 2 فاطمیه قرار داریم توی این ایام، فاطمیه اول و فاطمیه دوم، هم میتونیم روزه های قبل شهادت رو بخونیم، هم روزه های بعد شهادت رو بخونیم. من دو شب گذشته روزه های قبل شهادت رو خوندم، امشب میخوام یه جمله اشاره کنم روزه بعد شهادت رو بگم. سلمان میگه من و ابیذر و مقداد و عمار و حذیفه و چند نفر دیگه نشسته بودیم تو مسجد غمگین، چند روز علی مسجد نمیاد، فاطمه شهید شده از دنیا رفته، چند روز علی خونه نشینه. رفقا گفتن سلمان تو منا اهل البیتی، بلند شو برو علی رو پاگوشا کن، رسم دیگه. کسی داغ میبینه بعدش میرن خونش، از خونه بیرونش میارن، سلمان تو برو. سلمان میگه من اومدم در خانه علی رو کوبیدم، آهسته کوبیدم، آهسته در زدم. نکنه یه وقت بچه های علی دوباره وحشت کنن بترسن. آهسته در زدم، یه وقتم در واشون رفتم تو. خب دیگه فاطمه از دنیا رفته و به شهادت رسیده، کیه؟ سلمانم. بفرما بفرما. میگه رفتم تو یه صحنه ای دیدم آرزو کردم کاش که مرده بودم نمی اومدم این صحنه رو ببینم. میگیدم عوض این که علی بچه ها رو آروم کنه، خودش نشسته داره گریه میکنه، زینبم داره اشکای باباشو پاک میکنه، داره میگه بابا گریه نکن، خودم کنیزتم بابا، خودم خونه دارت میشم بابا. حالا این زبان حاله، من میگم بابا گریه نکن، اگه تو گریه کنی منم گریه میکنم، اگه من گریه کنم خواهرم هم گریه میکنه، اگه من و خواهر گریه کنیم حسین هم گریه میکنه. بابا ما ستا رو راحت میتونی آروم کنی، اما اگه ما ستا گریه کنیم سر گریه حسن وا میشه، اگه سر گریه حسن وا بشه دیگه نمیشه آرومش کنی. سلام آقا. سلام سلمان، خوش آمدی. چه عجب، گفتم آقا امشب اومدم، امروز اومدم یه تقاضا از شما بکنم، رو من رو زمین نزنی ها. امشب به خدا قسم هر کدومتون خیلی کارتون بزرگه، خیلی کارتون بزرگه، نشستن تو مجلس از زهرا کم نی. امشب اگه سیمت وز شد، هر مشکلی داری با امیرالمومنین بگی، دست رد تو سینت نمیزن. میگه این عزادار مجلس خانومه، این عزادار مجلس فاطممه، این سینه زن فاطممه. بگو آجا من امشب حاجت دارم، دست رد به سینم نزنی ها، رو منو زمین نزنی. تا روز منو زمین. فرمودم سلمان چی میخواد؟ گفتم آقا تا که میخواد تو خونه بشینی؟ بلنشو بریم مسجد، پاشو بریم. یه جمله ای آقا فرمود، من همینو بگم دعاتون کنم. فرمود سلمان من بیام بیرون از خونه برای چی؟ گفتم آقا کسایی هستن شما رو دوست دارن، به شما علاقه دارن، بیاید بیرون. بالاخره تو کی میخواد تو خونه بشینید؟ فرمود سلمان بذار تو خونه بشینم، چشمم به قاتل فاطمه میفته، داغ دلم تازه میشه. من علیم که خدا قبل نماز ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در از قلعه خیبر کردم، داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. جانم به این نالهاتون. آن که میخواست ز پا بنشینم، سلمان شادمان است که من غمگینم، فرصتی تا که مناسب جویم، این سخن با همگان میگویم، رشته صبر علی پاره شده، چاره ساز همه
بیچاره شده. وای به حال کسی بشنوه ناله نزنه. این سخن ورد زبان افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. سلمان بیام بیرون خونه چه کنه؟ من یه جمله بگم دلت کربلایی بشه بس روزه. من بگم آقا جان حق داشتی، چاره اندیشی کردی، گفتی تو خونه میشینم رنگ لحظه ای لالجی بولا بینم، ها داغ دلم تازه نشه. آقا جان قربونت برم، شما مرد بودی و شاه مردان، گفتی تو خونه میشینم رنگ این لالجی با نبینم داغ دلم تازه بشه. چاره داشتی آقا، اما زینب تو کربلا چاره ای نداشت. گفت داداش باورم نمیشد یه روزی با قاتلت هم سفر باشه. ناله بزن یا حسین.